صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور رحمت خدا یکتا شاد و پیروز و سربلند باشید و در سلامتی و آرامش خاطر روزهای خود را به سر بیاورید. خدا را شکر سپاس میگم که این افتخار را عطا کرده تا از کلام مقدس و آیات را برای شما عزیزان و تشنگان عدالت و عاشقان حق بخوانم و با دادن توضیحاتی شما را در درک معنی آیات یاری بدم. دوستان عزیز، من نه لیاقت تعلیم دادن کلام خدا را دارم و نه شایستگی بیان آن را. آنچه که امروز انجام می‌دهم به خاطر فیض و عنایت عظیم خداوند یکتا به من گناهکار است. به خاطر محبت و بخششی است که به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت کردم. و دعای من این است که شما نیز امروز همانند من در فیض مسیح مقدس منجی زنده بشریت قرار گرفته و در پاکی و ایمان و اعتماد به او عمر خود را به سر بیاورید که عاقبت آن به حضور خدا رسیدن و وارد ملکوت او شدن است. همانطور که می دانید، هدف ما اینه که آیات مقدس تورات و انجیل رو به طور کامل براتون بخوانیم و با دادن توضیحاتی فهم آن را ساده تر کنیم و شما را با گفتار خدا یکتا که حیات بخش و حقیقت و راستی و جان و روح ما بستگی به آن دارد آشنا سازیم، تا اگر بخواهید امروز مقبول خدا واقع شوید. برای این منظور در این ساعت به کتاب زکریای نبی که بخش 38 از تورات مقدس روی می آوریم و از فصل 13 کلام را با یکدیگر مطالعه می کنیم. زکریای نبی در قرن 6 قبل از میلاد مسیح از جانب خدا یکتا برگزیده میشه تا نه فقط قوم یهود را در ایمانشون به خدا یکتا تقویت کنه و اعتمادشون رو بر خدا بنهد، بلکه با دیدن رویاها در مورد آینده جهان و عاقبت قوم یهود و همچنین ظهور اول و ثانوی منجی موعود بشریت به خوانندگان خود نشون بده که خدا یکتا برای جهان و مقدسین خود، برای مخلوقان خود هدف خاصی دارد و آنان که با خدا باشند و در پیروی از او امین باشند روزی در ملکوت خدا شریک و سهیم خواهند شد و از امروز صاحب حیات جاودانی خواهند شد و نامشون در دفتر حیات تا ابدالآباد ثبت خواهد بود. اما تا آن زمان، یعنی تا ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری ملکوت خدا در این جهان به مدت 1000 سال، اتفاقات بسیاری باید به وقوع بپیوندد. از جمله این اتفاقات همانا ظهور دجال که در آیات اولیه فصل 13 به آن اشاره میکنه و در برنامه قبل تا 4 آیه اول این فصل در این مورد با شما دوستان عزیز آیات را خواندم و معنی آن را به عرض شریفتون رسانیدیم. حالا از آیه 5 این فصل به پیام زکریای نبی که باز باید بگم مربوط به اتفاقات آینده است گوش میدهیم، پیامی که تا آخر کتاب یعنی فصل 14 آیه 21 ادامه داره. پس با کمک خدا تا آنجا که فرصت باشد این قسمت از پیام را در این ساعت میخوانیم و به تفسیر آن میپردازیم، به این امید که نه فقط باعث برکت شما بشه بلکه شما نیز با شنیدن صدای خدا در وجودتون پیامی را که او برای شما امروز داره شنیده و از آن اطاعت کنید و بدانید که خداوند برای زندگی شما هدف خاصی داره. و دوستان عزیز یقین بدانید که خداوند از آن جهت رویا به نبی خود عطا کرده است تا نه فقط ما از آینده آگاه شویم و بدانید که خالق متعال بر همه چیز نظارت داره، بلکه میخواد با من شما در این ساعت صحبت کنه. و خوشا به حال کسی که صدای او را امروز بشنوه و از آن اطاعت کند. در 6 آیه اول فصل 13 زکریای نبی صحبت از زمانی میکنه که قوم بنی اسرائیل قلباً به سوی خدا روی آورده اند و با ایمان به مسیح موعود از گناهان خود آزاد شده و برای همیشه در پاکی و تقوا و خدا ترسی زندگی خواهند کرد. زکریای نبی این واقعه را مربوط به پایان دوره دجال و آغاز حکومت 1000 ساله عیسی مسیح موعود میکند. و اما در قسمت دوم پیامو درباره اصلاح شدن مردم و همچنین عاقبت شهر اورشلیم و سرانجام داوری خدا و سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح. یکی از عجیبترین موضوعی که در پیشگویی‌های زکریای نبی وجود داره مطالبی است که قوم یهود حین روبرو شدن با منجی زنده خود مسیح موعود بیان میکنه. زیرا یهودیان در کمال تعجب می‌بینند که آن پادشاه پادشاهان، آن منجی موعود، آن خداوندی که بایستی نجاتشون بده در بدنش زخم نیزه داره. این موضوع در فصل 12 به آن اشاره شده و دیدیم که مسیح به آنها یادآور میشه که این زخم نیزه نه به وسیله دشمنان بلکه به وسیله قوم یهود هم مسلکان و هم میهنانش به او زده شده است. آن موقع است که در میابن تا به حال از بصیرت روحانی محروم بودن. وقتی متوجه می شوند که این اجداد آنها بود که منجی موعود رو مصلوب کردن، ماتم عظیمی می گیرن که سمبل توبه آنهاست. مطلب دیگری که باید با آن توجه نمود آیه 6. این آیه ظاهراً بسیار عجیب به نظر میرسه، چون که خیلی ها وقتی متوجه مقصود و معنی کلام نشدن تعبیرات بسیار عجیب و غریبی از آن کردن. اجازه میخوام که برنامه این ساعت را با این آیه و معنی آن آغاز کنم. میگوید و او را خواهند دید و خواهند گفت این جراحات که در دستهای تو میباشد چیست؟ و او جواب خواهد داد آنهاییست که در خانه دوستان خیش به آنها مجروح شدم. دوستان دقت کنید چی میگوید. میفرماید و او را خواهند گفت این جراحات که در دستهای تو میباشد چیست؟ و او جواب خواهد داد آنهاییست که در خانه دوستان خیش به آنها مجروح شدم. در مورد من این آیه دو تعبیر است که هر دو رو البته میشه پذیرفت و باید گفت که بقیه تفسیرها رد شده هستند و اساسی ندارن. عرض کنم در قدیم رسم بود که وقتی شخصی از کشور و یا قوم دیگری عاشق و شیدای دختری میشد، یعنی عاشق کسی میشد که از هموطناش محسوب نمیشد، هم مسلکش نبود، آنان به رسم خود می آمدن قسمتی از بدن و یا دست خود رو مجروح میکردن تا به اصطلاح یک اتحاد خونی به وجود آورن. ولی بت‌پرستان برای اینکه مردان یهودی رو شیفته دختران خود کنن و آنها را از یکتاپرستی به سوی بت‌پرستی برگردانن، شرایطی قائل شده بودند که اگر خداپرستی قصد ازدواج با دختر بت‌پرست داشت، باید در دست او به وسیله خنجر علامتی بگذارن، علامتی که تا آخر عمرشون در کف دستشون باقی میموند. حالا یهودیانی بودن که با دختران بت‌پرست ازدواج کردند، اما پس از مدتی پشیمان شده بودند. منتها این علامت ننگین در دستشون بود و همیشه سبب ننگ آنها و شرم آنها بود، چون بقیه قوم یهود می دانستن که فلان شخص زمانی از دین خود از یک تا پرستی برگشته و بت پرست شده بوده. مفسرین میگویند مقصود این آیه همین است که ننگ بت پرستی از میان یهود از بین میره و آنان میگویند ما خیال کردیم که بت پرستان دوستان ما بودند، ولی آنها ما را مجروح و شرمسار و ننگین نمودند. این یک نوع تعبیری که بر اساس تشریفات و یا آداب رسوم خیلی قدیمی میشه اون رو پذیرفت، اما اکثر مفسرین کلام خدا این پیشگویی رو مربوط به عیسی مسیح میدانن. همونطور که واقفید، عیسی مسیح رو یهودی ها مصلوب کردن و بر دست های او میخ زدن و او را به صلیب آویزان نمودن. مسیح به این جهان آمد تا هموطنانش رو از گناه برهاند، یهودیان رو به خداوند نزدیکتر کنه، ولی این کسانی که مسیح اومد به خاطرشون زحمت کشید، دوستان به حساب محسوب می شدن، آنها در دست مسیح میخ زدن، او رو صلیب کردن. حالا که مسیح برای بار دوم ظهور کرده و دجال را شکست داده و حکومت جهانی خود را در اورشلیم آغاز کرده، یهودیان که توبه کردن و ایمان آوردن ملاحظه می کنن که در دست های منجیشون جراحاتی است. پس از آنها می پرسن که ای منجی، ای ماشیه موت، ای خداوند ما، ای قدوس یکتا، این جراحاتی که در دست های تو چیست؟ و مسیح موعود پاسخ میده که اینها جراحاتی هستند که در منزل دوستان خیشبان مجروح شدن، که مقصود از منزل همون شهر و کشور میشه. بنابراین میبینید که این دو تفسیر میتونه مورد قبول باشه و البته همونطور که عرض کردم قریب به اتفاق آرا معلمین کلام خدا تفسیر آخری رو پذیرایند و میگوین زکریای نبی داره جملات مسیح موعود رو بیان میکند. و ما از آیه 7 الی 9 در باره شبان و گوسفندان پراکنده صحبت شده، که البته این آیات رمزی و یا کنایه‌ای یا تمثیلی هستند. می‌فرماید یهوه سبایوت می‌گوید ای شمشیر، به ضد شبان من و به ضد آن مردی که هم دوش من است برخیز، شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد، و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید، و خداوند میگوید که در تمامی زمین دو حصه منقطع شده خواهند مرد و حصه سوم در آن باقی خواهد ماند، و حصه سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مصفا خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند، و من ایشان را اجابت خواهم نمود و خواهم گفت که ایشان قوم من هستند، و ایشان خواهم گفت که یهوه خدای ما می باشد. در آیه 7 خداوند یکتا داره صحبت می کنه که مقصود از شبان همان رهبر و یا منجی جهانه، و مقصود از گوسفندان همان جماعت و یا قوم بنی اسرائیله. شاید بپرسید از کجا می دونیم که مقصود از شبان همان مسیحه؟ دوستان، اولا عیسی مسیح خودش به همین آیه اشاره نموده و وقتی که او را دستگیر می‌کردند این پیشگویی عیناً عملی میشه، زیرا شاگردان مسیح او را ترک می‌کنند. در انجیل مقدس متا فصل 26 آیه 31 عیسی مسیح میگوید که این پیشگویی به انجام رسید، کامل شد. مطلب دوم، خود مسیح بارها فرمود که من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. هیچ نبی دیگری، هیچ پیامبر دیگری، هیچ فرستاده دیگری خود را به عنوان شبان به مردم معرفی نکرده است. فقط مسیح بود که گفت من شبان نیکو هستم و شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. این آیه اشاره به آمدن مسیح موعود و یا آن شبان نیکوست که برای فدا کردن جانش در راه گوسفندان و یا در راه بندگان و مخلوقان خدا می کند. اگرچه قوم او را رد کردن، ولی وقتی که او دوباره به جهان بیاید آنان خواهند پرسید که خداوندا این جراحاتی که در دست های تو هست چیه؟ و مسیح جواب خواهد داد وقتی شما فرار کردید و مرا تنها گذاشتید، آنان دست‌های مرا به صلیب میخکوب کردن. و ما آیه 8 و 9 دوستان عزیز مربوط به ایام مصیبت عظیمه، یعنی زمانی که دجال میاد و جهان را تحت سلطه خود در می آورد. در کتاب مکاشفه نیز به این مطلب اشاره شده که دجال بیش از 2/3 از مردم رو به هلاکت می کشانه، اما 1/3 از قوم یهود به مسیح زنده ایمان می آورند. خدا اجازه می ده که یهودی ها با سختی و بلا روبرو بشن، ولی این سختی ها همانند آتشی هستند که آنان را در ایمانشون خالص خواهد کرد و از هر علامت گناه، از هر نشانه شرارتی پاک میشن و برای همیشه در حضور خداوند پاک زندگی خواهند کرد. حضرت پتروس و حضرت یعقوب نیز به این موضوع اشاره میکنن و از این جملات تمثیلی استفاده میکنن و نشون میدن که خداوند امروز نیز اجازه میده که ایماندارانش با سختی ها و مشکلات روبرو بشون، ولی این سختی ها نه برای اینه که خداوند میخواد ایمان آنها را آزمایش کنه، بلکه میخواد آنها را در ایمانشون تقویت کنه و یا ایمانشون خالص‌تر بشه. و دوستان من، باید این آیات سبب تسلی و آسودگی خاطر ما ایمانداران باشه که اگر در ایمان خود امین باشیم و از خداوند اطاعت کنیم، درسته که با سختی ها و درد و رنج ها روبرو می شویم، ولی می دانیم که این آزمایش ها برای خالص کردن وجود ما می باشد، برای بهتر کردن و حقیقی کردن ایمانمونه، برای نزدیکتر شدنمون به خداوند، برای توکل کردن بهتر به خداست، زیرا آن وقت همانند طلایی هستیم که در کوره آتش گذاشته میشه تا هر ناخالصی از ما دور بشه. حالا توجه خود را به آیات فصل 14 که دنبال همین آیات مبذول می‌داریم، چون که همونطوری که قبلا عرض کردم فصل 9 الی 14 در حقیقت همشون یک رویا میباشد و فصل 14 پایان بخش این رویا و همچنین پایان بخش پیام و نبوت‌های این برگزیده خداست. عرض کنم فصل 14 صحبت از بازگشت مسیح موعود، آن نجات دهنده‌ای که خدا از ابتدا برای بشر برگزیده است و یهودیان او را ماشیه یا مسیح موعود یا مس شده و یا برگزیده شده از جانب خدا برای رهایی خود از گناه خوانده‌اند می باشد. فصلی است که در آن مثال‌ها و تمثیلات رمزی بسیاری نهفته و باید برای درک این مطالب این موضوع رو همیشه در مد نظر داشته باشیم. یعنی اگر میخوایم حقیقتاً معنی این آیات رو بفهمیم، باید اول بدونیم که تمام آیات این فصل نبوت و پیشگویی هستن. اتفاقاً هیچ یک از نبوت‌های این فصل هنوز عملی نشدن و با صراحت تمام میشه گفت که تماماً مربوط به ایام آخر و یا در آن روز و یا روز آخر و یا روز خداوند که نبی خدا دائماً به آن اشاره میکنه، که همراه با برقراری ملکوت خداوند در این عالم می باشه، یعنی زمانی که دجال داوری و نابود میشه و مسیح موعود همراه با مؤمنین و مقدسین خودش به این عالم برای بار دوم برگشته. مفسرین کلام خدا به این فصل توجه خاصی مبذول می دارن، مخصوصا در رابطه با وقایع تاریخی و آنچه که به وقوع خواهد پیوست در رابطه با قوم بنی اسرائیل و شهر اورشلیم. چرا؟ چون تورات و انجیل دوستان هر دو از برنامه خاص خدا برای قوم یهود مخصوصا در زمان آخر صحبت بسیاری می کنن، چون نشون میده که اولا آنها برگزیدگان خدا بودن تا نوری در عالم ظلمانی باشن. آنان فرزندان ابراهیم و اولین قومی که صاحب کتاب و شریعت آسمانی بودند. آنان برگزیدگانی بودند که از لطف خدا و مقصود خدا سوء استفاده کردند و زکریای نبی بیشتر درباره آنچه که به سر این قوم خواهد آمد توجه داره، ولی در این حال مطالبی رو بیان میکنه که مربوط به فرد فرد ما میباشد. برای اینکه بهتر مطالب این فصل رو درک کنیم، آیه به آیه کلام را براتون میخونم و تفسیر میکنم. آیه اول فصل 14 از کتاب زکریای نبی اینطور میگوید: اینک روز خداوند میآید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد. دقت کنید دوستان، اینک روز خداوند میآید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد. همونطور که ملاحظه کردید، زکریای نبی ایام آخر را با این جمله که روز خداوند میآید به ما معرفی میکنه. به زبان دیگر این آیه به ما ثابت میکنه تمام مطالبی که در این فصل هست مربوط به زمانی است که خداوند میآید و یا زمانی که روز خدا میاد. سایه اول مربوط به آخرین اتفاقاتی است که در زمان آخر بر سر اورشلیم میاد، یعنی پس از اینکه این سایه عملی بشه از آیه 4 مسیح مقدس را میبینیم که به جهان وارد میشه و سلطنت خیش رو آغاز میکنه. درست قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاد میبینیم که دشمنان یهود شهر اورشلیم رو تسخیر میکنن و البته خدا این رو اجازه میده. چرا؟ چون چهره حقیقی دجال بر مردم یهود نیز آشکار میشه و بسیاری از یهودیانی که حاضر به پیروی از خدای حق نشده بودن و طرفدار دجال یا ضد مسیح بودن از بین میرن یا داوری میشن. این مطلب را در آیه 2 و 3 میتوان فهمید. آیه 2 میگوید و جمیع امتها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و زنان را بی عصمت خواهند کرد و نصف اهل شهر به اسیری خواهند رفت و بقیه قوم از شهر منقطع نخواهند شد. این آخرین بلایی است که بر شهر اورشلیم میاد و همونطور که دیدید تصویر است بسیار زشت و تأسف آور. زکریای نبی نشون میده که همه ملت‌ها که معنیش اینه تمام ملت‌ها به ضد اسرائیل خان بود و سربازانشون به عنوان نماینده کشورشون میفرستن تا بر علیه اسرائیل و شهر اورشلیم بجنگن. زکریا میگوید آنان موفق خواهند شد که بسیاری از یهودی‌ها را به قتل برسانن. دوستان در آن موقع نه سازمان ملل نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری از اسرائیل حمایت نخواهد کرد. میفرماید حدود نیمی از جمعیت شهر اورشلیم چه میشن؟ نابود میشن، کشته میشن، خانه های بسیاری ویران میشه. ولی دقت کنید چی میگوید؟ میگوید نیم دیگر از جمعیت اورشلیم موفق میشوند از دست دشمنان در امان بمانند. در چنین موقعی، یعنی وقتی قوم یهود شکست خورده و دانستن که به قدرت و حکمت خودشون قادر به دفاع از خود در برابر ملت‌های مختلف نیستند، دست دعا به سوی خدا برمی‌دارند و از یهوه خدای قادر مطلق استمداد می‌طلبند. و در آیه 3 و 4 می‌گوید خدا دعای آنها را می‌شنود و پاسخ می‌دهد. می‌خوانیم و خداوند بیرون آمده با آن قوم ها مقاتله خواهد نمود چنان که در روز جنگ مقاتله نمود و در آن روز پاهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و کوه زیتون در میانش از مشرق تا مغرب منشق شده در روی بسیار عظیمی خواهد شد و نصف کوه به طرف شمال و نصف دیگرش به طرف جنوب منتقل خواهد گردید. در این دعایه متوجه می شویم که خدا دخالت کرده و بازماندگان قوم یهود را از دست دجال و از دست دشمنان نجات می ده. فراموش نکنید که دشمنان قوم یهود در این ایام بسیارن. کتاب مقدس مکاشفه یوحنا به ما میگه که حدود 2 میلیون سرباز از شمال به طرف اورشلیم حرکت می کنن. هیچ کسی، هیچ نیروی قادر نیست جلو آنها را بگیره جز خدا. و زکریای نبی میبینی که پس از اینکه بیش از نیمی از قوم یهود کشته شدند و کسی نیست جلو آنها بگیره، خداوند دخالت میکنه. خداوند قومها رو میزنه، ارتش آنها رو نابود میکنه. ممکن اینجا سوالی پیش بیاد که چرا خدا از اول جلو حمله قومها رو نمیگیره؟ اگرچه در اینجا به این سوال پاسخ داده نشده، ولی از تجربیات قوم یهود و همچین از آنچه که در تاریخ آنها داشتن میتوان این حدس رو زد که اولا متکی به خدا نیستند در این ایام و در ثانی آنقدر مغرورند که خیال میکنن نیازی به کمک خدا ندارن و خود به تنهایی قادر به دفاع از خودشون هستند. پس خدا اجازه میده که بهشون ثابت بشه که نمیتوانن بدون کمک او پیروز شوند. و مطلب دوم اینه که اکثر آنها پیرو دجال بودن و آنان که کشته میشن میمیرن و یا خدا اجازه میدن که بمیرن کسانی هستن که ثمره اعمال و اعتقاد و ایمان خودشون رو دارن به دست میآورن. در آیه 4 صحبت از ظهور مسیح مقدس خداوند و منجی بشریت بر کوه زیتون میکنه که پای او بر کوه زیتون میسته. کوه زیتون روبروی شهر اورشلیم، مخصوصا روبروی عبادتگاه مقدس بود. کوه زیتون مکانی است که عیسی مسیح از آسمان نازل میشه و دوستان وقتی که او برای بار دوم برگردد با قدرت عظیم خدایی و با فرشتگان بسیار خود و با مقدسین و مؤمنین زیادی میاد. طلا میگوید که ظهور او انقدر عظیم و پرقدرت و پرشکوه خواهد بود که نه فقط تمام دنیا در آن واحد از ورود او به جهان بشریت آگاه میشوند، بلکه کوه زیتون منشق میشه و دره بسیار عظیمی به وجود میاد که بسیار مفسرین معتقدند که آن سربازان امت‌ها که قصد نابودی شهر اورشلیم را داشتند در آن دره افتاده و هلاک خواهند شد. در آیه 5 شروع به بیان نتایج این ظهور عظیم و فرح بخش عیسی مسیح مقدس میکنه. میگوید و به سوی دره کوههای من فرار خواهید کرد، زیرا که دره کوها تا به آسل خواهد رسید و شما خواهید گریخ، چنان که در ایام عزیا پادشاه یهودا شما از زلزله فرار کردید و یهوه خدای من خواهد آمد. دقت کنید دوستان، زکریای نبی چه جملاتی رو به کار میبره. و یهوه خدای من، خدای قادر مطلق، خدای نادیده، یهوه خدای من خواهد آمد و جمیع مقدسان تو خواهند آمد. این گریز ایمانداران است، زیرا می دانند که داوری خداوند بر مردم غیر ایماندار بسیار سخت خواهد بود. خیلی ها معتقدند که منظور فرار در اینجا فرار به صخره های پترا است، ولی این گریز دوستان بیشتر به خاطر ترس و وحشت و شگفت زدگی مردم از ظهور پرجلال و پرقدرت عیسی مسیح می باشد. و قسمت دوم این آیه بسیار پرمعنیه. می گوید و یهوه خدای من خواهد آمد و جمیع مقدسان تو با جمیع مقدسان شهر اورشلیم همراه خداوند وارد شهر اورشلیم خواهند شد. دوستان عزیز، این آیه تصویر زیبایی است از بازگشت ثانوی خداوند و نجات دهنده جلال یافته ما عیسی مسیح موعود می کند. همین موضوع رو در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 19 میتوان دید که میگوید مسیح مقدس با مقدسین خود به این جهان خواهد آمد. حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان فصل 11 میگوید که در آن موقع نیز همگی اسرائیل و یا باقی ماندگان اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که مکتوب است که از صهیون نجات دهنده ظاهر خواهد شد و بیدینی را از اسرائیل خواهد برداشت. این گفته عملی میشه، زیرا وقتی مسیح مقدس ظاهر بشه هر نوع بدی و شرارت و گناه و جنگ و خونریزی و بی‌عدالتی و ظلم از بین میره. آیه 6 و 7 درباره تغییرات عظیمی است که در آسمان بر اثر ظهور مسیح موعود به وقوع میپیوندد. میگوید در آن روز نور آفتاب نخواهد بود و کوکب درخشنده گرفته خواهد شد و آن یک روز معرفت خداوند خواهد بود، نه روز و نه شب، اما در وقت شام روشنایی خواهد بود. حتی آسمان و کهکشان ها نیز با ظهور ثانوی عیسی مسیح می لرزند و قدرت خود را از دست می دهند. دوست عزیز، زکریای نبی در رویا مشاهده می کنه که خدا با بشر تماس می گیرد. خود خداوند می آید. و دوست من، امروز خداوند یکتا خود را در عیسی مسیح به من و شما آشکار کرده است. کتاب مقدس میگوید که عیسی مسیح کلمت الله است، کلمه آشکار شده خداست. خدا در عیسی مسیح با بشر صحبت کرده، خود را شناسانیده است و یک بار دیگه این کار را خواهد کرد. اما آن موقع برای من و شما اگر توبه نکرده باشیم و به مسیح ما نیارده باشیم دیر شده است، زیرا که امروز روز نجات می باشد. خدا کند دوست من که امروز خود را برای آن روز آماده کنید و با ایمان آوردن به عیسی مسیح خود را از عذاب الهی برهانید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.